بحث ما در مسئله ششم این بود که فرمودن اگر طبیب تبری بجوید، اخذ براءت بکند به تعبیر متعارف و مشهور، که من اقدام خودم را میکنم اگر که ضرری متوجه مریض شد، من ضامن نیستم. حالا یا از خود مریض اخذ براءت میکنه یا از ولی مریض اخذ براءت میکنه، و در عین حال کوتاهی نمی کند در تلاش برای اینکه بیمار خوبش بشه، معالجه را دقیق و صحیح انجام میده. فرمودن صاحب عربه که پزشک در این صورت بریء الذمه است، برع علی الاقوى. این که پزشک بریء الذمه می شود بر در فرض اخذ براءت یا نمی شود، دو قول هست. اینکه فرمود علی الاقوى برای اینه که یک قول دیگری هم در مسئله موجود هست. تعبیر صاحب شرایع اینه که آیا طبیب با ابراء قبل از علاج بریء الذمه میشه یا نه؟ ببینید این قید قبل العلاج در مسئله هم که صاحب عربه فرموده مسلمه که مسئله همینه، اما ایشون تصریح کرده که قبل از علاج، چون روایتی که از امیرالمومنین خوندیم فلیأخذ البراءة من ولیه، ممکنه کسی بخواد اینجوری معنا کنه که براءت بعد از علاج و بعد از آنی که طبیب ضامن شد بره حلال بودی به طلبه یا طلب براءت بکنه. اون یه معنا هست، یه احتمالیه اونم، اما بحث سر قبل العلاج هست. اصل مسئله از روزی که منعقد شده در فقه ما در مورد قبل العلاج بحث داریم. می‌فرمایند که در مسئله دو قول هست. یک کسانی از فقهای بزرگوار ما فرمودند که بله، می تواند قبل از شروع به عملیات درمان، چی؟ اخذ براءت بکنه، و اگر که اخذ براءت کرد بریء الذمه میشه، که جناب شیخ طوسی و شیخ مفید و ابو الصلاح حلبی و یه جمع کثیری از علما و به اصطلاح متأخر المتقدمین، اینا همه به شما که عرض کنم این صحبت را کردن که بله بریء الذمه میشه. حالا دلیل اینها همین روایتی هست که خوندیم، چند بار هم تا حالا خوندیم، و اون اینه که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود من تتبب او تبیتره فلیأخذ البراءة من ولیه و الا فهو ظامه. اگر کسی تبابت می کند یا دام پزشکی به عهده گرفته، براءت بگیره از ولیه، به شما که عرض بکنم اون مریض یا اون دام، و الا چیه؟ ضامن خواهد بود. که این اخذ براءت را خود حضرت فرموده دیگه اینجا. این روایت معنای ظاهرش همین چیزی هست که عرض کردیم از مشهور فقها و بزرگان ما نقل شده. بله، یه جور دیگری میشه معنا کرد که حالا در کلام ابن ادریس اشاره میکنه. یک دلیل دیگری هم آوردن که صاحب شرایع فرموده و لأن العلاج مما تمس الحاجت الیه، درمان چیزیه که جامعه بهش نیاز داره. حالا اگر شما این درمان را آمدید به پزشک گفتید اخذ براءت هم بکنی، بازم ضامنی؟ میگه من این کارا نخواهم کرد، میرم یه کار دیگر میگیرم که ضامن نباشم. فلو لم یشرع الابراء تعذر العلاج، اگر که قانونی نباشه ابراء، قبول نکنن اخذ براءت اگه کرد ذمش بری بشه، خب علاج برای مردم دشوار میشه. این مطلبی که جناب محقق هلی فرمودن، واقعیتش اینه که در بین ادله که بخواد این مطلب به عنوان یک دلیل اخذ بشه، یه مقداری محل بحث میتونه باشه، برای اینکه این دلیل نه دلیل نقلی است و نه از حیث عقلی بودن موجب قطع میشه. یعنی ما میگیم حالا خیلی ها کارهای که ریسکش بیشتر از پزشکی هم هست میرن انجام میدن، کی گفته حالا حتما اگه پزشک اخذ براءت براش قانونی نباشه نمیره پزشکی بکنه؟ این استبعاده، نه دلیل قطعی عقلی. پس از حیث عقلی یعنی استبعاد حساب میشه، از حیث نقلی هم که دلیل اینجوری ما برامون نقل نشده، این مطلبیه که صاحب شرایع فرموده. بنابراین این استدلال دوم چیزی به عنوان دلیلیت در خودش نداره. ما هستیم و همون روایت سکونی، روایت سکونی دو جور میشه معنا بکنی فرموده، به خاطر اینم دو قول درست شده در مسئله. قول مشهور که گفتیم، اما قول غیر مشهور قول جناب ابن ادریس هست، که جناب ابن ادریس فرموده که نه لا یبرع، اخذ براءت هم بکنه اثری نداره، بازم ذمه‌اش مشغول هست. چرا به جناب ابن ادریس میگیم چرا؟ آخه شما یه روایت سکونی نخوندید. میفرماید که بله، ولی ما یه مانعی داریم از این که روایت سکونی را بر این چیزی که مشهور میگن حمل کنیم. و اون مانع چیه؟ میفرماید مانع اینه که شما اسقاط حق قبل از ثبوتش میخواید بکنید. اخذ براءت چیه؟ به طرف میگیم که آقا اگر شما یه ضرری برات پیش اومد، حق پیدا میکنی که دیه بگیری. ها الان بیا قبل از اینکه ثبوت حقی باشه برات، ساقط کن حق خودت را. ایشون فرمود اسقاط الحق قبل ثبوته که نمیشه، اصلا حقی نداره که بخواد اسقاط بکنه. بنابراین نمیتونه اخذ براءت بکنه. خب دو تا نکته حالا اینجا هست که مرحوم صاحب جواهر فرمودن از باب اطلاع بد نیست. یکی این که صاحب جواهر فرموده که این مطلب ابن ادریس را من خودم پیدا نکردم، نقل میکنم، و اینکه حالا ابن ادریس حتما اینجور گفته جزمن نمیتونم بگم، ولی این که صاحب شرایع میگه و قیله، معلومه یه قائلی قبل از صاحب شرایع بوده است. حالا اون قائل کیه؟ گفتن ابن ادریسه. ایشون میگه من خودم این را پیدا نکرد. این یک نکته. دوم اینه که خود صاحب شرایع اینجا فتوا نداره و قبل از ایشون هم محقق حلی، نمیگیم حالا قبل از ایشون، معاصر ایشون و یکمی هم بعد از جناب صاحب شرایع، علامه حلی، فاضل علامه حلی هست. جناب علامه حلی هم که خواهرزاده چی محقق حلی میشه، ایشون هم اون چه که ایش میفرماد ما نگاه کردیم اینه که یه ترددی داره، فتوا نداره. صاحب شرایع هم میگه قولان، دو قول هست، هل یبرع، قیل نعم و قیل لا. دیگه نمیگه کدومش حالا انتخاب خودش هست. خب این یه مسئله ای هست که گاهی فقیه ممکنه در مقام فقاهت فتوا ندهد، بگه این اقوال هست، حالا ببینیم چه می شود. ممکنه فقیه فتوا نده چون محل ابتلاعش نیست، برای مقلدین و از وقت داره فتوا میده. حالا میگه اما قاضی نمیتونه که حکم را مشخص نکرده باشد، در مقام قضاوت محل ابتلاع خودشه. اینم اگر مقلدی محل ابتلاعش شد باید براش تعیین تکلیف کنن دیگه. اما اون چه که مسلم است در متن شرایع، ایشون دو قول نقل کرده، هیچ کدام را هم ترجیح نداده است. این یک مسئله. حالا این از باب توضیح بود. حالا این که قول اول به حسب روایتی که از امیرالمومنین نقل شد به نظر میاد دلیل داره، دلیل روایی داره چرا قبول نکرده ابن ادریس. ابن ادریس دو تا مسئله تو ذهنش بوده در رابطه با حدیث. یک این که راوی حدیث سکونی هست و چون عامی المذهبه یه ضعفی در سند حساب می شده، ایشون از این جهت روایت را از نظر سند دارای یه اشکالی می دونسته. ثانیاً این که متن روایت را که می خونیم که نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام، خب این در مورد نوفلی و سکونی همین نوع شبهه‌ای که اینا مثلا ازشون در موردشون هست وجود داره، الا اینکه خب وثاقت اینا اثبات شده دیگه ما بحثی نمی کنیم. خبر خبر ثقه هست، اما در دلالت هم یه بحثی دارن که من تتببه او تبیتره فلیأخذ البراءه من ولیه. این که فرمود من ولیه، خب مریض خودش اگه باشه فلیأخذ البراءه من ولیه معنی نداره، قاعدتا باید بگیم برو از خود مریض چی؟ اخذ براءت بکن. فرموده از ولیش برو اخذ براءت بکن. ولی کی ولایت پیدا میکنه؟ وقتی طرف فوت شده، رفته توی بیمارستان عمل شده و چی؟ فوت شده. حالا میگن پزشک کوتاهی کرده. وقتی پزشک کوتاهی کرده اینجا باید بره از چه کسی حلال بودی به طلبه؟ از ولیش. بنابراین فلیأخذ البراءه من ولیه این احتمال را ایجاد میکنه که اصلا حضرت برای بعد از ثبوت حق مطلب را فرموده نه قبلش. مسئله ما در مورد چی بود؟ که قبل از این که علاج را شروع بکنه بره اخذ براءت بکنه، همین که متداول هست الان در بیمارستان ها و اینا، قبلش اخذ براءت میکنه. بنابراین یک شبهه‌ای باید بگیم در ذهن جناب ابن ادریس بوده که این شبهه باعث شده ایشون به این روایت عمل نکنه و بگه که اخذ براءت هم بکنه طبیب چیه؟ اخذ براءتش اثری نداره. خیلی خوب، ظاهراً این استدلال جناب ابن ادریس با این شکلی که گفتیم به نظر شهید ثانی هم استدلال مناسب اومده. یادتونه که همون روزای اول که در بحث زمان طبیب وارد شدیم این روایت سکونی را که خوندیم گفتیم که جناب شهید ثانی فرموده چی؟ و روایت سکونی سکونیون، یعنی یه ایرادی داره. در مسالکم وقتی حرف ابن ادریس را نقل کرده فرموده و هو الوجه، این نظر ابن ادریس وجیه، بلکه پیش ما همینه که باید به اصطلاح مورد قبول قرار بگیره. خیلی خوب، بنابراین مسئله از حیث دلیل ابن ادریس واضح شد. اما این دلیل ابن ادریس در مورد سند روایت که گفتیم روایت ثقه است، نمیتونه کسی بنابر مبانی که به اصطلاح داریم و روایت ثقه را حجت میدونیم از حجیت نمیفته. حالا در باب دلالتش، آیا دلالت حدیث چیه؟ فرمود من تتبب او تبیتره فلیأخذ البراءت من ولیه. این روایت ناظر به قبل العلاج یا بعد العلاج؟ روایت مربوط به قبل العلاج یا بعد العلاج؟ ببینید، این که من تتببه که اینجا فرموده شامل طبیب می شود قبل العلاج و بعد العلاج، این که جای بحثی نیست. بنابراین من تتببه نمیشه تخصیصش بزنی خودش را به بعد العلاج، الا این که شما بفرمایید اون فلیأخذ البراءت من ولیه قرینه بشه، که بفرماد چون فرموده از ولی این اخذ براءت بکنه مقید میکنه من تتببه را به بعد العلاج.
ولی قبلش هم دستقال به آدم خانومن با ولیش هست، در زمان ولیش هست، همسرش هست یا پدرش هست، همه اونا قبل از الهات ولایت هست دیگه. یعنی جمعیتی که حساب بکنیم تقریبا اکثر بیم، اگر اطفال رو بیریم و زمان رو بیریم که اکثر جامعه همه با ولایت،
خصوصا که تبعیتره هم داره، تبعیتره هم داره، من ولیه شامل من تبعیتره هم میشه. در من تبعیتره که مسلماً خود حیوان که اجازه نمیتونه بده یا بری و ذمه طبیب نمیتونه بکنه، دامپزشک نمیتونه بکنه، مسلماً ولیش باید باشه. بنابراین این چیزی که فرمودید شما تأیید قول مشهوره که آقا ولو این که یه احتمالی ضعیف میدیم که ممکنه این فلیأخذ البراءت من ولیه یه نحوه قرینه بشه برای تخصیص زدن عموم من تبعیتره، اما واقعیت اینه که در من تتببه موارد زیادی هست که باید از غیر مریض اخذ براءت بشه، در من تبعیتره که همه مواردش باید اخذ به اصطلاح براءت از صاحب مال بشه. خیلی خوب،
بعد از علاج اگر این تفسیر کرده باشه یکی ذمه‌اش مشغول میشه،
خب باید بره این براءت زنبه حاصل کنه دیگه، باید بره سراغ باید روایت میره اهم باشه اصلا. ما هم همین را عرض کردیم که من تطببه شامل هر دو موردش میشه. اما آیا قرینه ای پیدا میکنیم که اختصاصش بده به قبل العلاج؟ موم به بعد العلاج ممکنه گفتیم فلیأخذ البراءة من ولیه، کسی بخواد اینجوری معنا کنه که این هم میبینید نه صرف یک احتمال ضعیفه، ولی به معنای این نیست که ظهور روایت را بخواد چه بکنه منصرف کنه به معنای دیگری. بنابراین روایت از حیث سند اگر ولو حالا قدما هم میگفتن ضعیف هست به خاطر اینکه راویش عامی المذهبه، از حیث مبانی اصولی متداول الان خبر ثقه است، هیچ مشکلی ندارد. خب از حیث دلالت هم یه احتمال خیلی ضعیفی در مورد فلیأخذ البراءة من ولیه هست که این احتمال هم چیه؟ مانع ظهور روایت به نظر ما در همون معنایی که مشهور فهمیده نمی شود. پس دلیل برای این که بگیم اخذ براءت موجب چه میشه؟ موجب براءت ذمه طبیب می شود موجوده، الا این که این دلیل بایستی ما نسبتش را با اون قاعده‌ای که ابن ادریس هم فرمودن چیه بسنجیم. قاعده چه بود؟ ایشون گفت که اثبات الحق قبل ثبوته هست، اسقاط الحق قبل ثبوته. اسقاط الحق قبل ثبوته آیا به عنوان یک قاعده اگر بپذیریم با این روایت باید چه کارش کنیم؟ در خصوص مورد من تتببه داره میفرماد اخذ براءت بکنیم برای ذمه ای، یه قاعده داریم که اسقاط الحق قبل ثبوته نمیشود. میگیم که این حدیث در مورد طبیب میشه چی؟ تخصیص اون قاعده. این یک شکل جمع بین این دوتا. ولی یه چیز دیگری را مرحوم محقق اردبیلی علی الله مقامه شریف فرموده، محقق مقدس که دیگه حالا این اشتباه پیش نیاد، مقدس اردبیلی در مجمع الفائدت و البرهان به حسب نقل صاحب جواهر، ایشون فرموده که نه اصلا به یه شکل دیگری میشه این را درست کنی، و اون اینه که اخذ براءت به معنای شرط ضمن عقد اجاره است. مگه نگفتیم پزشک و بیمار رابطهشون اجاره است؟ عقده، شرط میکنه در ضمن عقد که من بری از ذمه باشم اگه خطری پیش اومده، والمؤمنون عند شروطه. یعنی این اسقاط حق نیست، بلکه شرطیه که ایجاد حق نمی کنه. اینم مطلبیه که مقدس اردبیلی فرمودن و پاکیزه هم هست، الا این که در مقام عمل ما ممکنه بگیم این برگه‌ای که تو بیمارستان میدن به مریض یا ولی مریض امضا میکنه، این به عنوان شرط ضمن عقد بهش نمیدن. ها واضحه دیگه، ولو اینکه میشود شرط ضمن عقد باشه ها، ولی به عنوان شرط ضمن عقد که تو بیمارستان عمل نمیشه. میگه برو یه برگه ای هست امضا کن بیا. برگه را که امضا میکنه برگه قرارداد اجاره نیست که ضمنش بخواد اسقاط مثلا شرط کرده باشه براءت را اسقاط حقش کرده باشه، بلکه یه چیز مستقلیه، یه کاغذیه، اخذ براءت مستقل. مرحوم اردبیلی فرموده همینطورم باز قابل حله. چجوری قابل حله؟ فرموده که به شما که عرض کنم شرط اگر کسی بکنه ولو ضمن عقد چی لازم نباشه، ضمن عقد نباشه شرط، مستقلا شرط بکنه، فرموده المؤمنون عند شروطهم، اینم میگیره. یه بحثیه که جداگانه دیگه حالا باید جای دیگری بحث بشه، ولی اشارتاً خوام بگم این بحث الان فقهای معاصر ما مفصل این را بحث کردن، خیلی هم پذیرفتن، حتی در باب شروط ضمن عقد ازدواج میگن لازم نیست ضمن عقد باشه، شرط را بره طرف امضا بکنه تو دفتر عقد شرطه، ولو اینکه ضمن عقد نبوده. این را الان بحث فرمودن یه عده هم پذیرفتن، کاری به اون نداریم ادلش. میخوام عرض کنم احتمال این قضیه ابتداعا مرحوم مقدس اردبیلی داده که اصلا شما شرط ضمن عقد هم نباشه، شرط مطلق باشه، ولی اگه شرط کردی المؤمنون عند شروطه. عرض میرسید این هم یک احتمال دیگری. بنابراین جناب مقدس اردبیلی اینجا فرموده اولا به عنوان چی؟ شرط ضمن عقد، ثانیا نه به عنوان شرط مطلق. المؤمنون عند شروطهم میگه که این را باید وفا کند و تقیید میزنه اون قاعده ای را که جناب ابن ادریس فرموده که اسقاط الحق قبل ثبوته لا یمکن، این اتفاقا یمکن به این دو شکلی که گفته. خیلی خوب، با این مقدماتی که عرض کردم و مباحثی که تقدیم حضورتون شد، ما هستیم و این که بگیم دو قول اگر در مسئله بود، قول مشهور با این دلیل روایی قابل ملاحظه و قابل قبولی که داریم مورد پذیرش هست، و اقوا، این که تعبیر فرمود صاحب العروه که علل اقوا ساقط می شود، برای این بود که دو قول در مسئله بود، میخواد ایشون بفرماد که قول ابن ادریس هم خالی از قوتی نیست، گرچه اقوا آن است که همون که مشهور گفتن ساقط میشود. به عرض میرسید. خیلی خوب، این از چی؟ مؤید چه چیزی؟ آخه ما اید اول باید شما یه چیزی را اثبات کرده باشید، بعد اینم تاییدش میکنه، به چه دلیل اثبات بکنیم؟ ما اصل عمده دلیلمون همینه، یا باید این دلیل باشد، یا اگه خاص بشه ما اید باید ما بینیم یه دلیل دیگه پیدا کنیم، ما دلیل غیر از این فعلا نیاوردیم. و عرض میرسیم این دلیل اینجوریه، در باب براءت ما باید بگیم که اخذ براءت می تواند پزشک را بری و ذمه کند، دلیلش همین روایت. شما اگر این روایت را از دلیلیت بیاندازید مبتلا هستید به عموم قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اونجا چه بکنیم دیگه، اتلاف کرده ضامنه، از اون قاعده بخوای خارج بشی برای این روایت بیاد به کمکت. اینجوری
خب الان همین الان ما در جامعه خیر متشکرم همین کار میکنم.
عقل نیست این، عقلا هست. ببینید عزیز من، عقلا حجیت نداره کارشون، الا اینکه شما سیره ای اثبات بکنی که سیره عقلاییه باشه و بعد بگی شارع در این داخله، و الا شما نمیتونی گردن شرع بگذاری که عقلا این کار رو میکنن. خب بکنن. عقل یه چیز دیگریه. ما عرض کردیم اگه بنا عقل باید دلیل قطعی باشه، چیزی که صاحب شرایع فرموده بود قطع نمی آورد، اون رفت کنار، میمونن بنای عقلا. بنای عقلا را بخوایم بگیم باید بریم به یه شکل دیگری مطرحش کنیم، یعنی بگیم این سیره عقلاییه هست در طول تاریخ، در زمان شارع مقدس هم سیره وجود داشته. رد از این سیره عقلاییه اگه میخواست بشود ما حتما چی مطلع میشدیم، برای که سیره عقلا دائما همه عمل میکنن، باید ردش که میخواد بشه قد نقل بشه که محکم به عنوان دلیل بیاد دست شما. خیلی خوب، ما میبینیم رد این نشده. این شکل استدلال به بنای عقلا هست به عرض میرسید که اینجوری نفرمودن. حالا قابل تر هست، ولی شما هم اینجور نفرمودید، بنده عرض کردم. اگه اینجوری کسی طرح کنه جای این داره که بریم بهش بپردازیم، برای اینکه تقریبا این مسئله رجوع به طبیب با همین موارد بوده، بلکه حالا روایاتی را که قبلا خوندیم و مرحوم صاحب جواهرم پایان همین بحث آورده، این مطالبی که دارم عرض میکنم اول بگم یادمون نره عزیزان میخوان مراجعه کنن، جلد 43 جواهر از صفحه 46 این بحث شروع میشه که به اصطلاح اینجا مراجعه میتونید بکنید. خیلی هم انصافاً صاحب جواهر پاکیزه بحث کرده، یعنی به نظر میرسه که حتی متأخرین از این بزرگوار جوانب بحث را به اندازه‌ای که ایشون اشاره کرده و مطلب را آورده، هم در نقل اقوال فقها، هم در ادله و هم در نقد و بررسی دلیل، انصافاً خیلی پاکیزه صحبت فرموده. و دیگران بعضی از قسمت‌های کلام ایشون را انگار یه بستی دادن، بعضی‌هاش هم اصلا حذف کردن، مطرح نکردن، ولی ایشون روایاتی را اینجا ذکر کردن که قبلا بنده البته خدمت شما خوندم، که این روایات بله ائمه علیهم السلام تأیید کردن مراجعه به طبیب را، ولو اینکه احتمال مثلا مرگ مریض هم هست، ولی این اگر اقدامم نکنی داره میمیره، اقدام بکنی خوبش میشه. در موارد زیادی فرمودن که اقدام کنید مشکلی ندارد. یک روایتش را یادآورتون میشم، قبلا خوندیم اینا را. خبر اسماعیل ابن الحسن المتطبب المروی فی روضة الکافی عن الصادق علیه السلام انی رجل من العرب ولی بالطب بصر، گفته من طبیبم و طبی طبون عربی، مزدم نمیگیرم، این کارا بکنم. فرمود لا بس، عیبی ندارد. بعد فرمود که ما قطع میکنیم یه موضعی را که عفونت کرده، یا میسوزونیم فرمود عیبی نداره. عرض کرد که ابن رسول الله بعض از این دواها که ما میدیم در واقع سمه، حالا در مورد یه مقداری کنترل شده سم داریم بهش میدیم که جلوه مثلا یه بیماری دیگری گرفته بشه. فرمود عیبی نداره ولو اینکه سمه، اما در مورد با چارچوبی که شما استفاده میکنید عیبی نداره، استفاده کن. میگه دیگه مثل که این آخرش دیگه دست از دل برداشت، میگه آه گوی وقتی میمیره دیگه، اصل حرف اینه. حضرت فرمود و انمات، و انمات، این و انمات یعنی شما برید اقدام کنید و عرض میرسید. معلومه که اون رابطه ای که اقلا با طبیب داشتن، رابطه اقلایی که بوده و اینجا موجود بوده دیگه، برای این حدیث را خواندن. و اینکه حضرت فرموده بازم برید به طبیب مراجعه کنید و به طبیب گفته برو کارت را بکن. این مسئله کاشف از این است که به نوعی انگار مردمم چی براءت ذمه میدادن و از اون طرف هم قبول بوده براءتشون. خب کوتاهی اگر اثبات بشه اینا باید بره تو محکمه دیگه. ببینید مورد اختلاف نمیتونیم ما بگیم آقا مرافعه دارن وسط خیابون حلش بکنیم، نمیشه. یا مصالحه میکنن با هم دیگه، کنار میان با هم که حرفی نیست، یا اگه کنار نمیان باید بره در محکمه قاضی عادل بشینه بین اینا چی قضاوت کنه، غیر از این راهی ندارد. و در محکمه دلیل اگه اومد اثبات کرد زمان طبیب را، نمیتونه سرپیچی کنه، حکم میکنن ازش میگیرن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.